به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقاء، اشرف مخلوقات یعنی انسان. سلام، من محدث تکفلاح هستم که از این لحظه حدود 40-45 دقیقه در برنامه از تدبیر تا تقصیر به اتفاق تهیه کننده عزیزمون زهرا خانم بهریه و صدا بردارمون جناب آقای رضا شایان با شما همراه خواهیم بود برای تبیین وضعیت جمعیت این ابر مسئله کشور.
سال 1974 به کسینجر مأموریتی داده می شود که انجام آن برای آینده آمریکا حیاتی است. مأموریت این است: در سال 2000 میلادی مهمترین مسئله چالشی که امنیت ملی ایالات متحده را به مخاطره می اندازد چیست؟ وی بعد از تحقیقات اعلام می کند اصلی ترین تهدید آمریکا پس از گذشت ربع قرن افزایش جمعیت کشورهای جهان سوم است. حال سوال اینجاست، این موضوع چرا برای آمریکا تبدیل به مسئله حیاتی می شود و آن را تهدیدی برای امنیت ملی خود می داند؟ جواب را باید در اموری نظیر برتری نظامی، اقتصادی و همچنین قدرت فرهنگی که همگی منوط به برخورداری از جمعیت زیاده است جستجو نمود. مضاف بر آن، بیشترین منابع اولیه تولیدات آمریکایی از همین کشورهای در حال توسعه تأمین می شود. بنابراین با افزایش جمعیت این کشورها، صنایع آمریکا در آینده دچار مشکل خواهد شد. برای اینکه خطری بازار و قدرت ایالات متحده را تهدید نکند، سیاست کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه اعمال می شود. اما آمریکا چگونه این سیاستها را پیاده می کند؟ ابتدا برای پذیرش برنامه کنترل جمعیت میان نخبگان به آن وجه علمی می‌دهد و در دانشگاه این موضوع گسترش می‌یابد. دانشی تحت عنوان علم سلامت باروری، چرا که سلامت همواره واژه مثبت و تاثیرگذار است و در نظر مردم هم جذاب و مهم تلقی می‌شود. پس سیاست کنترل جمعیت با پوششی علمی ظاهر شده و دارای مقبولیت می شود. ایالات متحده هم همچنان به دنبال افزایش این مقبولیت و گسترش برنامه کنترل جمعیت در کشورهای مورد نظر است. حال نوبت سیاسیون است تا نقش خود را در این برنامه ایفا کند. مسئولان بلندپایه آمریکا مأموریت می‌یابند که در دیدارهای خصوصی با سران کشورهای هدف به مسئله کنترل جمعیت و سلامت باروری تأکید کنند و آن را برای طرف مقابل لازم، مفید و ضروری نشان دهند، به طوری که برداشت کشورها از طرح این مسئله کمک به خود باشد. در کشورهایی هم که امکان حضور و ارتباط گیری وجود نداشت، با استفاده از نهادهای بین‌المللی این سیاست را پیش بگیرند. از کشورهایی که یک نهاد بین‌المللی در آن مجری طرح کنترل می‌شود، ایران است. سال 1370 بانک جهانی به ایران پیشنهاد وام 140 میلیون دلاری می‌دهد و پرداخت آن را مشروط به اجرای 10 ساله همان برنامه کنترل جمعیت می‌کند. ایران که بعد از خرابی‌های جنگ و ازدیاد جمعیت برای بازسازی احتیاج به پول دارد، برنامه را به مدت یک دهه اجرا و سالانه قسمتی از آن پول را دریافت می‌کند. اجرای بلند مدت این سیاست جمعیتی باعث می‌شود تا ایران رفته رفته با معضل کاهش جمعیت روبرو شود. شاید این وام 140 میلیون دلاری موقتاً برای کشور مفید بود، اما در واقع میلیاردها دلار به کشور و مردم ما ضرر زد که به این راحتی قابل جبران نیست. درباره آسیب اجرای این طرح همین بس که اگر کاری نکنیم، تا سال 1430 یک سوم ایران سنی بالای 60 سال خواهند داشت و این یعنی پیر شدن جمعیت و در نهایت مرگ تدریجی یک کشور.
خوش آمدید به از تدبیر تا تقصیر. بخش محرمانه رو با هم شنیدیم که در مورد موضوع امروز برنامه‌مون توضیح اجمالی داد. برنامه از تدبیر تا تقصیر چهارشنبه ها ساعت 11 خدمتتون تقدیم میشه. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اما موضوع برنامه ما همیشه جمعیت، این ابر مسئله کشوری که به پیوست مطالبات مقام معظم رهبری برای به میدان آوردن مشارکت مسئولان و مردم به جهت حل این موضوع با شما در ارتباط هستیم. راه ارتباطیمون رو هم فراموش نکنیم. پیامک شما رو به سرشماره 301035 ما دریافت خواهیم کرد و شماره ثابت 2786-1035 و همینطور شماره معروف رابطومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در خدمت شماست برای رسوندن پیشنهادات و نظراتتون برای برنامه. اما از اونجایی که ما همه هفته موضوع رو با کمک اتاق فکر و همراهی شما انتخاب میکنیم، قراره به کمک کارشناسان حاضر در استودیو امروز در بخش گفتگومون به تبیین نقش تساوی جنسیت در فروپاشی خانواده و کاهش جمعیت بپردازیم. این موضوع که خب بسیار موضوع پروپیمونی هم هست، انشالله امروز در وقت اندکمون بتونیم ازش یک خروجی مناسبی رو داشته باشیم. عرض سلام و خوش آمد دارم خدمت سرکار خانم دکتر مهری طالبی دارستانی، دکترای مطالعات زنان، گرایش حقوق، پژوهشگر و تحلیلگر فرهنگ اجتماعی که رئیس اداره خانواده و عفاف و حجاب ستاد امر معروف استان تهران هم هستند. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، ممنونم بابت دعوت.
بزرگوارید. همینطور ما خدمت جناب آقای مهندس علی شکوهیان راد هستیم، متخصص مطالعات سایبرنتیک و مدرس دانشگاه تهران. خیلی خوش آمدید آقای مهندس به برنامه از تدبیر تا تقصیر.
بندم عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین گرامی برنامه.
زنده باشید. اما برای آغاز سخن من میخوام از هر کدوم از بزرگواران خواهش کنم که یه تحلیل کوتاه اما جامعی رو در مورد موضوعی که من مطرح کردم، تبیین نقش تساوی جنسیت در فروپاشی خانواده و کاهش جمعیت داشته باشیم. خانم دکتر بفرمایید، اول در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی و سپاس بابت فرصتی که در اختیار قرار دادید. عرض تسلیت ایام شهادت بانوی نمونه دو عالم که به بیان امام راحل، زنی که اگر مرد بود نبی بود، زنی که اگر مرد بود رسول الله بود. از همین جمله وام میگیرم برای اینکه یه توضیح مختصری عرض بکنم ناظر به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام روی مقوله زن و خانواده.
بله.
همه مباحث و مغالطات در این زمینه، یعنی حوزه زن و خانواده، برمیگرده به تفاوت نگاه این دو دکترین با هم دیگه که نهایت الامر جامعه بشری رو به جایی رسونده که ناخواسته و نادانسته دارن سمت فطرت پاکشون برمیگردند. در جریان دکترین غرب به نمایندگی از شیطان و نگاه اسلام به نمایندگی انسان به معنی خلیفت اللهیش، برای حل مسئله اول باید دقت کنیم بر مؤلفه های قدرت مد نظر این دو نگاه در این دو دکترین، که قدرت مادی و نظامی بخشی از جریان سرمایه‌داری غرب که در خدمت انسان‌های قرار می‌گیرد که سایر انسان‌ها رو به معنای برده خودشون تعریف می‌کنند و همه مظاهر مادی که در دنیا تعریف شده به عنوان ابزارهای رسیدن به منافع شخصی و گروهی خودشون تعریف می‌کنند، مقابل قدرت معنوی که در نگاه اسلام باید در خدمت انسان قرار بگیره برای تعالی انسان.
بله، خیلی متشکرم. ما انشاءالله در ادامه خدمت شما خواهیم بود، اما جناب آقای شکوهیان ما در یک دقیقه خدمت شما باشیم برای مقدمه کار.
شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال شاکرم توفیق نصیب بنده شد تا مجددا خدمت مخاطبین عزیز برنامه باشم. من با توجه به همین بخش اولی که پخش شد و مخاطبین شنیدن،
بله،
جمله مهمی داشت که آمریکا چگونه این برنامه رو پیاده میکنه.
بله،
دو تا جمله عرض کنم. اولا اینکه چرا دانش سایبرنتیک که حالا ما در این حوزه پژوهش داریم به موضوع جمعیت مرتبطه و اونها چجور پیاده میکنن. در یک واژه است، واژه پروتکل. ما امروز در حوزه مسائل فرهنگی جمعیتی در نگاه دانشگاهی محتوایی رو که داریم میبینیم صرفا به این مسئله از جنبه های پزشکی نظام سلامت و بیشتر مسائل فرهنگی میپردازه. نقش این مسئله که وقتی شما پروتکل ها یا همون روش اجراها رو وارد میکنید از سازمان های بین المللی به نام علم شروع میکنید به اجرا، خروجی شما رو میبره در تله‌ای که امروز نمونش میشه تله کاهش جمعیتی. این تقریبا در مباحث علمی و تحلیل های سیاسی به شدت مقفوله.
این سایبرنتیک که فرمودید هم
سایبرنتیک دانش طراحی این پروتکل هاست،
این قوانین و
دقیقاً برای شما یک فضایی مثل یک مارپیچ مشخص میکنه.
بله.
که وقتی واردش میشید لاجرم فقط از یک نقطه خارج میشید، اونم نقطه‌ای که طراح مشخص کرده. لذا وقتی وارد پروتکل‌های جمعیتی میشید راهی به جز کاهش جمعیت ندارید در واقع بیشتر از این منظر به این موضوع انشالله بتونیم بپردازیم.
انشالله ما یکی از چالش هایی که الان شاید در عنوان خواهیم داشت در ادامه حتما خدمت شما در موردش گفتگو خواهیم کرد، بحث توسعه پایدار هستش که انشالله به تفصیل در حد بضاعت برنامه و زمانش خدمتتون خواهیم بود. اما فکر میکنم خانم طالبی صحبتی رو داشتن میفرمودن در مورد بحث نگاه سرمایه‌داری غرب و تفاوتش با نگاهی که اسلام داره به این موضوع. خانم ما در خدمتتون باشیم در ادامه.
ممنونم. عرض میکردم خدمتتون که دو نوع قدرت رو تعریف میکنیم در این دو دکترینی که عرض کردم خدمت شما که قدرت نظامی و مادی در خدمت نظام سرمایه‌داری غرب قرار میگیره و همه مؤلفه های زیلون به علاوه قدرت معنوی که در نظام دکترین اسلام در خدمت انسان به معنای خلیفت اللهیش قرار میگیره که در مسیر سعادت از این قدرت استفاده میکنه که ما زیاد شنیدیم تحت عنوان پیروزی خون بر شمشیر ما تعریفش میکنیم. اما اینکه آیا تساوی جنسیتی در این نگاه کمک میکنه به تعالی انسان یا خیر، اینجا بحث ما تازه شروع میشه که چگونه ما نگاه میکنیم به جنس زن و جنس مرد از نگاه اسلام بر این مبنا که چگونه اینها حرکت بکنند که بتوانند مکمل هم دیگر باشند در این مسیر.
اصلا با این نگاه میخواییم بگیم تساوی اصلا وجود داره یا نه، یا درسته یا نه، و تعریف اسلام چطوره؟
زن و مرد قرار است برای اینکه به آرامش برسند و جامعه رو به سمت صلاح ببرند مکمل یکی دیگر باشند. نظام سرمایه‌داری نیازمند این مکمل نیست، اون ابزار میخواد برای خلق پول و درآمد.
بله.
کاملا در اون مسیر انسانها رو داره خلع میکنه از ابعاد وجودی انسانی خودشون، در صورتی که در نگاه اسلام ما بعد دیگری رو مد نظر قرار میدیم. این دنیا مقدمی است برای حرکت‌های ادامه دار به سمت سعادت ما. با این تفاوت نگاه همه دعوا تبیین میشه. من یک مسئله رو در مقوله جمعیت اینجا عرض بکنم. با همین نگاه شما اگر نگاه بکنید به رویکردهای نظری غرب متوجه میشید که چقدر تلاش شده از سالیان سال پیش توسط فلاسفه و اندیشمندان غربی برای اینکه انسانها رو ببرن تو همون حیطه‌ای که مد نظر خودشون باشه.
خانم طالبی جان، من میخوام ازتون یه خواهش کنم، یکم از فضای تاریخی دور بشیم، میخوام یکم کاربردی‌تر حرف بزنیم چون که زمان برنامه محدوده. با توجه به همین قالبی که دارید صحبت میکنید و میفرمایید، من میخوام این نقش نابرابری جنسیتی رو در پایداری خانواده بیشتر صحبت کنیم.
من مقوله جمعیت رو عرض بکنم.
خواهش میکنم.
نابرابری جنسیت این برای شنونده ها مطمئنم بسیار جذابه. بالای 2000 سال پیش افلاطون در کتاب جمهورش عنوان کرده که وقتی یک گروه نخبه حاکم بخواهد جامعه رو هدایت کنه، یعنی همون موقع داره میگه من میخوام جامعه رو هدایت بکنم به اون سمت که خودم مد نظرمه، باید به مقوله جمعیت توجه کند. اینجا عنوان میکنه، بعد از یه چند جمله میگه که اگر هدف آنها حفظ تعداد میانگین جمعیت باشد، موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرد، مواردی نظیر اثرات جنگ ها و بیماری ها و موارد مشابه که دولت میتواند با کمک آنها تا حد امکان از بزرگ یا کوچک شدن بیش از اندازه جمعیت جلوگیری کند. تمام شد. الان دقیقاً داره میگه که چگونه دارن از فضای بیماری زایی استفاده میکنن برای جنگ زدگی انسانها به معنای جنگی که اینها با شیطان داشتن. حالا برگردیم به اون تساوی جنسیتی. در نگاه اسلام کاملاً تساوی پذیرفته شده است به لحاظ انسانی، یعنی زن و مرد به لحاظ ارزش انسانی مساویان با هم، از نظر ارزش انسانی مساویند. اما رویکردهای متفاوتی در زمینه تکالیف و حقوق وجود داره که لازم اینها رو ما لحاظ بکنیم. یعنی چه؟ ببینید، اصلا ما زن و مرد رو هم بذاریم کنار، شما زن رو در نظر بگید، یک جنس فقط داریم. زن موقعی که کودک یک سری حقوق و تکالیف داره، وقتی یه مقدار بزرگتر میشه یه سری حقوق و تکالیف داره، توی یه شرایط خاص خانوادگی و اقلیمی قرار میگیره یک سری حقوق و تکالیف داره. یعنی این حقوق و تکالیف بر مبنای شرایط موجود و ظرفیت های وجودی زن متفاوت میشود. دارم در مورد زن فقط حرف میزنم. کسی میتونه بگه که همه زن ها یک نوع حقوق دارن و مشابه هم دیگه؟ حرف ابلهانه‌ایه. و چجوری میشه که ما یه همچین حرف ابلهانه‌ای رو در مورد دو جنس با دو مدل مختلف میایم قبول میکنیم؟ این ایراد اساسیه که توی جریاناتی که ما داریم پیگیری می‌کنیم دیده میشه.
دقیقاً همینطوره. بله. خیلی متشکرم. ما بحث توسعه پایدار رو هم اگر بخوایم ببینیم که اصلا چی هست و در چون جهانی تر هم نگاه کنیم به قضیه، آقای دکتر توسعه پایدار رو بخوایم صحبت کنیم میگیم چیه؟
من بخوام توی یه جمله خلاصه و شفاف توضیحش بدم. اولا توسعه پایدار واژه بومی ما نیست، یک اصطلاح وارداتی و ترجمه سستینبل دیولپمنت. یک عبارت بخوام این رو توضیح بدم، یک رویکرد و یک الگوی ثابته برای جهانی سازی. جهانی سازی به این معنا که ملیت ها و ویژگی های مختلف فرهنگی، قومیتی، همه اینها از بین بره، در یک فضایی که از بالا به پایین به جهان به واسطه همین توسعه پایدار داره تزریق میشه، هضم بشن به صورت کامل. بله. که این منتج میشه به یک اصطلاح کاملا معروف، نظم نوین جهانی. بله. New World Order. و در واقع این میشه اون حالت مطلوب و ایدئالی که جریان مشخصا یهودی غربی، چون تئوریسین ها بخشی یهودی هستند و بخشی هم نگاه لیبرالیسم غرب دارن، به این عنوان اصطلاح یهودی غربی رو میگن، و اینها برای اینکه بتونن به اون حالت مطلوب برسن از این پل دارن میگذرن، نهایتا باعث استقلال زدائی کامل از هویت و تفکر گرفته تا عدم استقلال در عمل میشه. لذا اگر شما امروز متاسفانه میبینید در کشور نظام دانشگاهی، نظام سلامت، نظام صنعت در حوزه های مختلف از توسعه پایدار با رویکرد خوبی حرف میزنن و اینو مطلوب میدونن، و از اون سمت وقتی که ما در خصوص اسناد بین المللی حرف میزنیم، مثلا میگیم فعلا به لفظ عمومی میگن سند بیستی، میگن نه بیستی خوب نیست، این افتراق کاملا کاذبیه که بعضی تصور میکنن توسعه پایدار خوب سند بیستی بود. اصلا این عنوان کاملش، سندی که این هدف رو محقق میکنه، سند توسعه پایدار در افق بیستیه و در واقع در افق بیستی میخواد توسعه پایدار رو محقق کنه. به صورت کلی اینه. حالا دو تا جمله در کنارش بیارم. این توسعه پایدار اهدافی داره که این اهداف از بعد از جنگ جهانی دوم مشخصا شروع شدن، و همین عنوان توسعه پایدار اصلا مفهوم جدیدی نیست که مال 10-15 سال گذشته باشه، و اینکه چجوری این اهداف رو به کشورها القا میکنن، تا الان 3 تا سند داشتن. 1992 سند دستورکار 21، اجندا 21، که اون زمان دولت پنجم رفت امضا کرد در سازمان ملل. بعدن MDG 2015 بود که سال 2000 تدوین شد، افق 2015 رو مد نظر داشت که این رو دولت هفتم و هشتم امضا کرد و اجرا کرد. نه. و بعدم آخرین نسخه در سال 2015 تدوین شد با عنوان توسعه پایدار 20C، SDGs 20C، که این آخرین نسخه توسعه پایداره که این رو دولت 11 امضا کرد.
بله.
و عملا ما حدود 30-35 سال علارغم که عنوان اسلام رو داریم، داریم در مسیر جهانی سازی و نظم نوین جهانی مد نظر جهان یهودی غربی که کاملا مغایرت داره با اسلام پیش میریم متاسفانه.
بله همینطوره دقیقا. و خیلی جاها در اسناد بالادستیمون به جای عبارت 20C همون توسعه پایدار استفاده میشه.
دقیقا همین الان هم در برنامه هفتم توسعه
همین عبارت توسعه پایدار استفاده شده.
و نکته مهمتر، فقط یه عنوان نیست، وقتی اسناد زمینه رو بررسی میکنین تو اسناد داخلی، دقیقا ارجاع میده به اسناد بین المللی، یعنی همونه، نه فقط اشتراک لفظی.
بله دقیقا همینطوره. ما بارها در مورد مسائل مختلفی که به این سند مربوط بوده این رو تاکید کردیم، ان شاءالله حالا رو به بهبود بشه دقت مسئولین ما در تدوین قوانین. اما در این بخش من میخوام دعوت کنم از شنوندگان عزیزمون که بریم سراغ تازه های جمعیتی و همکار بزرگوارمون خانم حسنپور که امروز در استودیو در خدمتشون هستیم. سلام خانم حسنپور، خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما، خسته نباشید. سلام به کارشناسان محترم و همه شنوندگان خوب برنامه. خب موضوعات خیلی جذابی تو بحث امروزمون شنیدم که مطرح شده. من میخوام برم بدون هیچ معطلی سراغ تازه ترین اخباری که میتونه مرتبط با موضوعات امروز هم باشه.
عالی.
اولین چیزی که شاید جذاب باشه برای هممون بدونیم اینه که از جمعیت کل کشور 51% مردان هستن و 49% بانوان. این آماریه که مربوط میشه دقیقا به موضوع امروزمون که از جنسیت داریم صحبت میکنیم، اما از اخبار جدیدی که در جهت توسعه عدالت در سلامت هست باید بگم که موارد جدیدی به چشم میخوره در تمام تیترهای خبرگزاری ها. خب میدونیم که ما 34 ماده از قانون جوانی جمعیتمون مربوط به وزارت بهداشت میشه و وزارت بهداشت داره خیلی فعالانه عمل میکنه. تازه ترین خبر که دیدم خیلی هم جذاب بود به ویژه برای دختران کشورمون اینه که فریز تخمک برای دختران مجرد بالای 30 سال مشمول بیمه پایه شده.
بله.
حالا با توجه به تحولات جمعیتی و سبک زندگی، ازدواج برای برخی از دختران در سنین بالای 30 سال ممکنه رقم بخوره و به خاطر قیمت بالای فریز تخمک شاید عده کمی ازش استقبال می‌کردن، ولی حالا با تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این مهم، فکر می‌کنم که خیلی تأثیر داشته باشه برای علاقه‌مندانی که دوست دارن پس از ازدواج فرزندآوری داشته باشن، از این فرصت استفاده بکنن. یه خبر خوب دیگه هم که از وزارت بهداشتی ها به چشم می‌خوره در تیترهای اخبار امروز، اجرای طرح یسنا یعنی سبد غذایی رایگان برای حمایت از 27,000 مادر شیرده دهک اول درآمدی هست با اولویت 8 استان کم برخوردار که توی این سبد رایگان در واقع کارت‌های الکترونیکی بهشون تعلق میگیره که ماهانه 400,000 تومان بهشون کمک میکنه برای تغذیه مناسب، استفاده از مواد غذایی مناسب. و همین کارت ها رو ما داریم برای طرح امنیت غذایی کودکان که تغذیه ناکافی دارن. این کودکان مال خانوارهای دهک های اول تا هفتم هستن که شناسایی شدن و کارت اعتباری میگیرن. کسایی که کودکانی که مربوط به دهک اول تا پنجم هستن 1,000,000 تومان و کودکانی که دهک 6 و 7 هستن 600,000 تومان بهشون یارانه‌ای تعلق میگیره که در واقع بتونن از امنیت غذایی برخوردار بشن و مواد غذایی لازم رو بتونن تهیه بکنن. و بریم سراغ آخرین خبر برای امروز که مسئله ای هستش که در خصوص دوره رسانه‌ای جمعیت با محوریت مبحث جوانی جمعیت و فرزندآوری که با همکاری دانشگاه امام حسین و ستاد ملی جوانی جمعیت برگزار میشه.
خیلی متشکرم خانم حسن‌پور از خبرهای خوب و خبرهای تازه جمعیتیتون که امروز ما رو مهمانش کردید. اما خیلی ممنون. از تدبیر تا تقصیر رو میشنوید، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، با ما همراه باشید.
ما یه اصطلاح داریم میگیم بچه های ما کارمند زاده هستن، خودشون هم یه جورایی کارمند هستن چون همزمان با ما بیدار میشن، باید برن مهد کودک، حالا مدرسه.
خب خیلی زمان میگرفت، خب من ساعت 8 صبح میرفتم تا 8 شب و سر کار میبودم، ولی دیدم که به قدر بچه ها نمیشه. یعنی مثلا یه بخشش که من طرح تخصصم بودم و 3 روز در هفته رو دخترم رو نمیدیدم، خب اون برام خیلی سخت بود، برای روز خانوم هم سخت بود و
خیلی دوست داشتم تو جامعه باشم، ولی الان که رفتم تو جامعه دیدم که جامعه من خونمه و خانوادمه.
اولینش این که خب دلم میخواست مستقل باشم، دوم تجربه حضور تو اجتماع رو داشته باشم و استفاده کنم از تحصیلاتی که داشتم،
چون کارم رو دوست دارم. فکر میکنم جدای از بحث اقتصادی و مالیش توی رشد شخصیت خودم خانوادم مؤثر. بعد الانم یه جوری کارم رو تنظیم کردم که کار من نیاز به اداره رفتن زیاد نداره.
بله، موفقیتی که من احساس میکنم تو زمینه کاریم اثر بخشش روی بحث والدگریم و توی روابطم تو خانواده کم نیست. در مجموع احساس میکنم که اینکه من سر کار رفتم اثرش برای پسر من مثبت بوده.
حسرت شاید دارم میخواست که بیشتر ذهنم پیش بچه ها بود.
مثلا مادر همیشه هست، خیلی از نیازها رو برطرف میکنه، ولی دختر من چون از اول از ابتدای تولدش درگیر کار من و پدرش بوده، الان واسه خیلی چیزا حل مسئله داره. بعد از ظهر که میرم دنبال پسرم، یه سری مامان خیلی فرش، خوشتیپ، خوش اخلاق هستن، ما خسته با یه مقنعه کج و کم انرژی میریم دنبال بچه هامون.
یعنی اگر بخوام خارج خونه بخوام بگیم، حیات و نهایتش بخوام مثلا بچه ها رو یه رستوران ببرم بیام، یعنی واقعا هیچ زمانی برای خودم ندارم.
حیات یه جورایی اون محیطی هستش که اکثر ماها تو بچگی تجربهش کردیم، یعنی یه فضای سرسبزی بوده که یه امنیتی هم داشته و نیازی نبوده که مامان بابا دنبالمون بودن که یه موقعی گم نشیم، کسی ندزدتمون.
خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، ردیف 103.5 مگاهرتز موج FM. اما گفتگویی که الان شنیدید و همکار عزیز ما از دوستان ما در گذر خیلی عادی و مردمی گفتگو رو گرفته بودند، صحبت از این بود که جو جامعه الان برای یک خانم شاغل و زندگی به صورت عادی چی هست. من از خانم طالبی دارستانی خواهش میکنم که در مورد این گفتگوی که الان با هم شنیدیم بفرمایند نظرشونو.
یکی از مشکلات اساسی که در جریان تربیتی ما طی 40 و اندی سال از انقلاب اسلامی شکل گرفت این بود که ما هویت زنان رو به معنای واقعی خودش نتونستیم تبیین بکنیم. این مشکل همچنان ادامه داره و اگر همین الان هم براش فکر نکنیم روز به روز بدتر میشه و کلا نظام خانواده ما رو دوچار چالش میکنه که چالش های اساسی رو الان داریم لمس میکنیم. یکی از مسائلی که باید تبیین بشود، من الان در این جایگاه میخوام به ایستم به عنوان بانویی که فعالیت های اجتماعی گسترده ای داشتم، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و انواع اقسام فعالیت های مختلفی که شما بخشش رو در جریان هستید. ولی این رو میگم، اصل مدیریت خانه و خانواده است که باید زن انجام بده و اگر این ارزشمند نشه کل فعالیت های اجتماعی ما زیر سوال میره و دوچار چالش میشه. نگاه بکنیم، اقتصاد در اسلام به معنای خلق ارزشه، در صورتی که اقتصاد در نظام قبل به معنای خلق پوله. اگر ما در نگاه اسلام به معنای خلق ارزش بخوایم به جریان مدیریت خانواده نگاه بکنیم، متوجه میشیم بانوان خانه‌دار چه کار ارزشمندی دارن انجام میدن که اگر این هیته دوچار مشکل بشود کل جامعه بیاد پشت این بخواد قضیه رو حلش بکنه نمیتونه. یه حساب سرانگشتی بکنیم با هم دیگه همین الان، ناظر به مباحثی که بزرگواران مطرح فرمودن. یه خانم از صبح تا شب چه اقداماتی در منزل انجام میده که اگر قرار باشه همین
خانه دار،
اگر قرار باشه همین خدمات رو از بیرون دریافت بکنیم چقدر باید بابتش هزینه بکنیم؟ بله. 3 وعده غذا برای 4 نفر معمول در نظر بگیرید. بله. قرار باشه با مدل و با کیفیت خانگی ما تهیه بکنیم از بیرون چقدر باید هزینه بکنیم؟ اینو حساب بکنید، من دیگه عدد نمیارم. نگهداری از فرزند رو حساب بکنید، بحث بار روانی که بانو در منزل داره و حفظ روانی خانه و خانواده رو شما در نظر بگیرید، به علاوه شستشو رو، رفت و روب و همه اینها رو در نظر بگیرید. قرار باشه خدمات از بیرون بیاد برای حتی یک نفر این خدمات تعریف بشه چقدر باید هزینه بکنید؟ بله. برخی از بزرگواران اساتید اقتصادی یه حساب کتاب سرانگشتی یه حالا نمیشه گفت دقیق انجام دادند، میگن حدوداً 100 میلیون ماهیانه به صورت خاص باید هزینه بشود برای اینکه این اقداماتی که یک بانو در منزل داره انجام میشه رو از بیرون بتونید خدماتشو بگیرید. کجا ما اینو تعریف کردیم، ارزشمند کردیم؟
بله،
این بخشی از ماجرا
رو داریم دیگه خانم طالبی. ما اصلا مسئله‌مون اینه الان، حتی بحث الگوی سوم که ما وقتی مطرح میشه به خاطر همینه که یک زن میتواند در عین حیا و عفتی که حفظ میکند و خانه را مدیریت میکند به اشتغال و شاید بگیم کنشگری بیرون از منزل هم فعال باشه.
من یه جمله دیگه تکمیل کنم، خیلی مهم، این که الان این مباحث رو ما مطرح میکنیم میگیم نه اصلا نمیشه، یعنی با هم دیگه قابل جمع نیست. من درس میکنم بله قابل جمع هست. مدل زندگی حضرت زهرا، ایشون در جریانات اقتصادی، سیاسی، نظامی، حتی امنیتی و فرهنگی ورود مستقیم و مدیرگونه برای اجتماع داشتن که تا همین امروز ما اثراتش رو داریم دریافت میکنیم.
بله.
و در عین اینکه همه این فرایند رو ذیل مدیریت خانه و خانواده خودشون شکل داده بودن
و فکر کنیم که حتی مثلا من یه شبهه‌ای رو هم وارد میکنم، ما که خیلی خوبه که الگوی بانوی دو عالم رو داشته باشیم در زندگی، ولی خب اگر بگیم که ایشون برای سالهای گذشته و 1400 سال پیش هست، هم میتونیم در همین جنبه روزرسانی کنیم، در همین
مستقرار
نمونه های کمی هم نداریم، انگوش شمار هم نیستن، خیلی زیاد هستن که دیگه حالا عنوان کردنش فکر میکنم یه برنامه اختصاصی بخواد. اما ما بخوایم این ادامه گفتگو رو داشته باشیم، ربط پروتکل های توسعه پایدار به جنسیت و خانواده و فرزندآوری رو، با توجه به اینکه ما توسعه پایدار رو تعریف کردیم و الان موضوعمون بحث جنسیت، بحث جمعیت و خانواده است و فرزندآوری، آقای دکتر در مورد این پروتکل ها و ربطشون به توسعه پایدار بفرمایید.
شکرم. تقریبا چقدر فرصت دارم که از بودجه زمانی خارج نشه؟
شما هر چقدر بخواید فرصت در بل برنامه ما محدوده.
4 دقیقه صبر می‌کنم که اصل قضیه رو عرض کنم. برای اینکه مفهوم بشه اینجوری عرض کنم، اگر مخاطب گرامی سند توسعه پایدار 20 رو الان جستجو کنه که نسخه فارسی هم داره و مطالعه کنه، میبینه شاکله این سند 17 تا هدفه. اهداف 1 تا 17 از رفع فقر، هدف 1 تا همکاری بین‌المللی که هدف 17 است. هر چقدر شما این متن رو حتی با نگاه به شدت نقادانه بررسی بکنید هیچ عیبی توش نمیبینید. اینه که خیلی ها تو کشور متوجه نمیشن چه اتفاقی میفته. خیلی آرمانگرایانه با ادبیاتی که به هیچ ملیتی، به هیچ جنسیتی، به هیچ ایدئولوژی بر نمیخوره مطالب رو گفتن، اونجایی که میخواد بگه مثلا هدف من از هدف 1 که رفع فقر چیه، در اسناد متمم سازمان ملل و معاهدات بین المللی حرف اصلی رو اونجا میزنه. و مثلا شما میبینید که میگه بدون فرق اساسا اسلام به دنبال فرق
یک ویترین بسیار مطلوب،
ولی وقتی میرید به سمت پروتکل هایی که صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی یا صندوق جمعیت سازمان ملل برای این قضیه ارائه میکنن، میبینید رفع فقر نیست، توزیع گسترده فقر، همه فقیر شن که کسی احساس اختلاف اجتماعی نکنه. اینه که ما با توسعه پایدار مشکل داریم، باعث این متمم هاست و اون روحی که در این سند با این ویترین زیبا داره دمیده میشه و کار رو انجام میده. این 17 تا دو تا شاکله اصلی داره، یعنی اگر بگیم که همه این 17 تا رو بذاریم کنار، مغزش کجاست؟ دو تا مغز داره. یک مغز داره در حوزه فنی و سایبرنتیک به نام ارز دیجیتال بانک مرکزی CBDC که در کشور با اون ریال دیجیتال بانک مرکزی به دنبال اجراش متاسفانه از سال 1400. دومیش در حوزه انسان، انسان شناسی از منظر غرب که کاملا غلطه، مسئله تساوی جنسیت.
بله.
وقتی صحبت از تساوی جنسیت میکنن، خانم دکتر اشاره کردن مسئله رو، ما به نگاه دین که ورود میکنیم که اساساً در قرآن آیه مربوطه براش وجود داره، از منظر انسان که بررسی میشه کاملاً با هم برابرن.
درسته.
قانتین و القانتات، صالحین و صالحات، مؤمنین و مؤمنات،
ارزش انسانی برابری دارن. بله.
اشکال غرب اینجاست که این بعد انسانی رو میذاره کنار، از جنسیت شروع میکنه، جنسیت را متعارض میگیره، زن مغایرت با مرد پیدا میکنه، زن و مرد مخالف همان. درسته که ذیل انسانیت این دوتا با هم دیگه مکملن. کاری که اینجا انجام میده، اهداف، حالا تقریبا این تساوی جنسیت رو شما تو همه هدف ها میبینید، ولی مشخصا اهداف 1 مخصوصا این بندی که اشاره میکنه دست کم نیمی از جمعیت مردان، زنان و کودکان فقیر در تمامی گروه های سنی و در تمامی ابعاد آن بر اساس تعاریف ملی تا سال 2030 باید صورت بگیره. خب این جمله جمله خیلی قشنگیه، ولی وقتی که میرید سراغش میبینید نظریه مالتوسه، میگه نیمی از جمعیت رو کم کنید. سند NSSM 200 که مال تقریبا 50 سال پیش آمریکاست و میگه کاهش جمعیت صورت بگیره. و جالبه اولین حوزه جغرافیایی که اسمش میاد پرشن گلفه، یعنی اول از ایران شروع کنید کاهش جمعیت رو. یا در اهداف 4, 5 و 10 که حالا مشخصا هدف 5 جندر ایکوالیتی، مسئله همین تساوی جنسیت رو داره و به این فلسفه داره میپردازه، من با این جمله جمع‌بندی کنم و عرایزم رو خاتمه بدم. این تساوی جنسیتی رو اگر ما یک بار از خودمون سوال کنیم، تساوی جنسیتی اصلا تساوی یعنی چی؟ وقتی اشاره کنید دو چیز با هم مساویان، عامیانه این تلقی ازش صورت میگیری، پس یعنی این دو تا چیز با هم هیچ تفاوتی ندارن از اون جنبه که میگیم مساویه. پس اگر میگین تساوی جنسیتی، این هیچ فرق جنسیتی وجود نداره.
بله.
آیا در واقع بین زن و مرد هیچ فرقی از جنبه جنسیتی وجود نداره؟ خب این واضح پاسخ که وجود داره.
بله.
پس اگر اصرار میکنیم به تساوی جنسیتی، یعنی حذف ویژگی های جنسیتی، و این به عنوان یه نکته. نکته دوم، در نظام بردهداری غرب وقتی مطالعه میکنید در 400 سال گذشته، حتی تا همین 50-60 سال گذشته در آمریکای لاتین و آفریقا، وقتی میخواستن چه زن رو چه مرد رو به شدت مطیع و برده کنن، جوری که هیچ اعتراضی نکنه، خیلی عذر میخوام، ویژگی جنسیتیش رو ازش میگرفتن، اختصاصی صورت میگرفت. وقتی روی تساوی جنسیتی به صورت گسترده در دنیا با این پروتکل های توسعه پایدار دارن تاکید میکنن، یک برده سازی وردی از این دست اینجا در میاد. و نکته دوم که الان در بیش از ده ها کشور، استرالیا، آمریکا، انگلیس، فرانسه، این رسما جزء قانونشونه.
درست.
و فراتر از همجنس بازی در انسانه، با حیوانات و حتی با اشیاء، اینها قوانین مصوبه این کشورهاست در سالهای گذشته بعد از 2015. و نکته دوم این که وقتی این حذف جنسیت صورت میگیره و عملا افراد اون اعتماد به نفسی که از این جنبه دارن، هم خانم ها هم آقایون، مخصوصا کسانی که متأهلن، متوجهن این چیزی که عرض میکنم، و یکی از دلایل افت اعتماد به نفس در زندگی همینه که این موارد بخواد دچار مشکل شه. حالا جامعه بین المللی که عموم افرادش ویژگی های جنسیتی ندارن، آیا چیزی غیر از مطیع بودن برای اون نظام جهانی در نظم نوین جهانی خروجی خواهد داد؟ نهایتا بحث تساوی جنسیت نوعی بردسازی همگانی بین المللی و مدرنه به نام علم و دانش صورت میگیره، ولی پشتش این هدف در واقع کاملا خبیثانه و ضد انسانی وجود داره. پس اگه تاکید میکنیم تساوی جنسیتی و سند توسعه پایدار، چون روح کنترل انسان در مجموعه توسعه پایدار این قضیه تساوی جنسیتی.
بله خیلی عالی، خیلی استفاده کردیم آقای دکتر با روی کردی که شما داشتید به مسائل توسعه پایدار، بررسی اجمالی که شد به نظرم خیلی مفید بود، من به شخصه خیلی استفاده کردم، سپاسگزارم. اما میخوام برگردیم به پیامک هایی که عزیزانمون برای ما ارسال کردن. خانم سمیه از شوشتر برامون نوشتن که خانواده ایرانی با حجمه تحولات فرهنگ اجتماعی وارداتی هولناکی که روبرو شدند باعث تضرر خانواده شدند، از جمله فرزند آوری. خانم دکتر نظرشون چه؟
من یه برگشت تاریخی داشته باشم خلاصه خدمت شما. ببینید همه جریانات مرتبط با سقط جنین و همین همجنس بازی و سایر مباحثی که ما تو این حیطه تعریفشون میکنیم برمیگرده به مکتب فمینیست. از کجا شروع شد؟ مادر فمینیست چه کسی بود؟ اون کتاب جنس دوم قطعا شما مروری داشتید برش. خانم سیمون دو بوار خودش آسیب دیده جری یعنی مدیریت مردان است، به این معنا که ابزار بکنن زنان رو در جامعه سرمایه داری. من چقدر تأکید میکنم مداوم بر این قضیه، به این جهته که برخی از مفاهیم تو ذهن ما اشتباه متاسفانه تعریف شده و ما فکر میکنیم مکتب فمینیست یعنی مکتبی که میخواهد از زنان حمایت بکنه، در صورتی که خود خانم سیمون دوبوار یکی از آسیب دیدگان اصلی این جریانه. تو اون ارتباطی که ایشون با سارتر داشته دقیقاً توی کتاب خاطراتش مطرح میکنه که یعنی اگر مرور بکنید دقیقاً مشخصه که ایشون به شدت آسیب دیده از جریاناتی که سارتر براش ایجاد میکرده و این مداومن با یه احساس عمیق از حسادت و عشق زنانه روبرو بوده که نمیتونسته کنترلش بکنه. عقده های روانیش به گونه‌ای بروز میکرده که رفته سمت سقط جنین و روابط آزادی که ذیل اون مدل تعریف شده.
خیلی متشکرم. اما یک پیامک دیگری هم که من بخونم، به نظر من آقای رضا جمشیدی نوشتن، به نظر من تأثیر جنبش های فمینیست بر تحول مفهوم خانواده رو هم باید تبیین کرد که خانواده ها و جوانان آگاه شوند. آقای دکتر
همونجور که خانم دکتر فرمودن من اینجور عرضم رو خاتمه بدم. این جنبش های فمینیستی هر چقدر شما ریشه هاشو در دنیا بگردید، حالا اینجا دام یک فیلسوف میاد که در جای خودش ژان پل سارتر خیلی خوش میدرخشه در ادبیات دانشگاهی ما، ولی عملا میبینید خددهی به زنان به نام توانمندسازی زنان از سوی کسانی است که نظام فلسفی غرب رو طراحی کردن، مردان طراحی کردن، و این خودش کلاه بزرگیه که سر زنها در انقلاب جنسیتی گذاشته شده. و من در پایان یه توصیه میکنم، حتما مخاطبین عزیز مخصوصا خانم ها هدف 5 سند توسعه پایدار رو مطالعه کنن، جستجو کنن تو فضای سایبر هست.
از اون 17 تا هدف
دقیقاً هدف 5 خود تساوی جنسیته، جندر ایکوالیتی.
بله.
من نمونه عرض کنم، مثلا اینجا اشاره میکنه پایان دادن به تمامی ابعاد اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در همه جای جهان. جمله کاملا مثبته، تبعیض نباشه کی که بدش
میاد. وقتی بررسی میکنیم
وقتی میرید دنبالش میگه تبعیض چرا زن باردار باشه مرد باردار نباشه، پس از اون سمت سقط جدین در زن عزیز و تلاش برای بارداری آقایون که مطرح در 3-4 سال گذشته.
بله.
چرا زن پوششش با مرد باید فرق بکنه؟ چرا مثلا مرد باید توی جنگ ها کشته بشه زن کشته نشه؟ ببین یک بار وارد نظامات غرب بشید اصلا شبیه ایران نیست که مرد تأمین معاش خانواده رو انجام میده.
بله.
و غیر از این تأمین معاشی هزینه هم باید برای خود خریدهای شخصی زن بده. همین الان سالهاست در جامعه اروپا و آمریکا کار مشترکه، هزینه های خانه مشترکه، هر کسی در واقع به اصطلاح آمینه ما دنگی همه چیز.
درسته.
این باعث همین تساوی است. آیا این فضا عملی شدهش برای خود غرب زن رو به امنیت روانی و فیزیکی رسونده؟ ما نهایتا میگیم اگر تمام این بحثا رو مخاطب نمیپذیره عیبی نداره، از تجربه انجام نشده که صحبت نمی کنیم. غرب اینو انجام داده. مطالعه کنید کره جنوبی، ژاپن، اروپای غربی، آمریکای شمالی، میزان افسردگی، خودکشی زنان، آمارهای رسمی که خودشون میدن مثل مراکز گالوپ، بررسی کنید که به چه صورته. این رهاورد تساوی جنسیتی برای زنانه، اون الگوی تساوی جنسیتی غرب یا این الگوی عدالت جنسیتی که در نگاه اسلامه؟
بله خیلی متشکرم. اما من از هر کدوم از بزرگوارانی که در استودیو در خدمتشون هستیم میخوام خواهش کنم که در حد 30 ثانیه یک پیام جمعیتی با توجه به موضوعی که امروز صحبتش رو داشتیم در رشد جمعیت بخوایم پیام بدیم چی میفرمایید؟ خانم دکتر طالبی دارستانی بفرمایید.
بانوان ما دقت بکنن، اگر در جریان هویتی اسلام قرار بگیرند، ما 1400 سال پیش حق اقتصادی به زنان داده شده توسط اسلام که این حق اقتصادی بالاتر از حق اقتصادی مردانه و اگر قرار باشد ما به عنوان انسان به سمت تعالی حرکت بکنیم، لازم است که در جریان هویتی خودمون در جایگاه انسان سازی قرار بگیریم.
خیلی متشکرم آقای مهندس شکویان، در خدمتتون هستیم.
واقعیت اینجاست که هر چقدر شما چه در نگاه خود ما چه در نگاه غرب بررسی کنید، این به وضوح مشخصه جامعه سازی مخصوصا در بلند مدت از سمت زنه. این جمله امام راحل از دامن زن مرد به معراج می‌رود فقط بحث تربیتی نیست، ابعاد مختلفه. لذا اگر روی زنان امروز دست گذاشته میشه، چون اون میدونه آینده شما هر چی که میخواید باشه باید زن رو امروز به اون شکل در بیارید. از اینکه اساساً بانوان ما در اون حریم اساسی که خلقت براشون در نظر گرفته خداوند و دین متعال اسلام قرار بگیرن، این اون مسئولیتی که به دنبالش هستن.
خیلی متشکرم. من ممنونم از مهمانان بزرگواری که امروز من به شخصه استفاده کردم از فرمایشاتشون و ممنونم از همه شنوندگان عزیزی که امروز از تدبیر تا تقصیر رو شنیدن. مهمانان عزیزی که امروز ما در خدمتشون بودیم، سرکار خانم دکتر مهری طالبی دارستانی بودند که دکترای مطالعات زنان گرایش حقوق دارند و پژوهشگر تحلیلگر فرهنگ اجتماعی هستند، آقای مهندس محمدعلی شکوهیان راد متخصص مطالعات سایبرنتیک و مدرس دانشگاه تهران، من محدث تکفلاح همراه تهیه کننده برنامه زهرا بهریه و رضا شایان صدا بردار. خیلی خوشحال بودیم که امروز هم از تدبیر تا تقصیر رو در یکی دیگر از چهارشنبه های ساعت 11 در خدمت شما بودیم. رادیو گفتگو رو بشنوید، صدای اندیشه ها، ردیف 103.5 موج FM. خدا یار و نگهدار شما.